خانم دکتر به شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور سرکار عالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، به خصوص بانوان گرامی که این ایام در آستانه روز ولادت حضرت زهرا و روز زن و هفته زن هستیم، که انشاءالله این ایام مبارک باشه برای همه بانوان غیور ایران اسلامی، خانم هایی که آینده کشور رو رقم میزنن. و امیدوار هستم که این خانم حضرت زهرا سلام الله علیها الگویی باشه برای همه ما زنان، به خصوص موضوع برنامه شما که مشارکت زنان در عرصه اجتماع و در عرصه سیاست هست. واقعا حضرت زهرا سلام الله علیها میتونن الگویی در این باب برای ما باشن. اون زمان که در دوران جاهلیت دختران زنده به گور میشدند، حضرت زهرا در حدی مشارکت داشتن که در حتی در جنگ ها در واقع پشتیبان پیامبر گرامی اسلام بودند، حضور مستقیم داشتند در مداوای مجروحین، در ایامی که در مدینه بودند زنان در اون شهر برای پرسیدن مشکلات علمی خودشون و مسائلشون به درب خانه حضرت زهرا سلام الله علیها مراجعه می‌کردند و جواب می‌گرفتند. بعد از پیامبر گرامی اسلام ایشون پشتوانه بزرگی برای حضرت علی علیه السلام بودند، تا اونجا که در دفاع از ولایت در مسجد اون شهر حضور پیدا میکنن و سخنرانی قرایی میکنن. خطبه فدکیه رو داریم از ایشون که کاملا نشان دهنده نوع نگاه ایشون به عرصه در واقع تحولات سیاسی اون زمان هست. همه اینها نمونه هایی هست که نشون میده ما میتونیم حضرت زهرا سلام الله علیها رو الگو برای خودمون، چه در عرصه معرفت و شناخت و چه در عرصه مشارکت در سیاست و اجتماع داشته باشیم.
خیلی ممنونم. برای کسانی که همین حالا به جمع ما ملحق شدن و شنونده پل مدیریت رادیو تهران هستن، عرض میکنم که شما شنونده صحبت‌های خانم دکتر زهرا الهیان بودید، نماینده مردم شریف حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی که ما تا پایان برنامه میزبان ایشون خواهیم بود. خانم دکتر الهیان عزیز، طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، شما در مجلس هشتم در حوزه مسائل زنان و خانواده با 107 مورد عمل کرد در رتبه اول قرار گرفتین. در این دوره این حد نصاب رو رد خواهید کرد؟
خواهش می‌کنم. خب توفیق داشتم مجلس هشتم هم نماینده مردم شریف تهران، رئیس میرانات و اسلام شهر بودم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه در مجلس هشتم و همچنین رئیس کمیته حقوق بشر مجلس هشتم. حالا حوزه تخصصی خودم که پزشکی هست، در واقع باعث میشد در حوزه سلامت هم ورودی داشته باشیم.
متخصص داخلی هستید شما؟
متخصص بیماری های داخلی هستم. بله. و خب اون زمان در حوزه زنان هم ما در فراکسیون زنان فعالیت هایی در بحث قوانین حوزه زنان داشتیم. این موضوعات باعث می شد که ورود ما به مسائل در واقع محدود به یک موضوع خاص نباشه. بله. و خب به هر حال در طرحهایی که مطرح بود در مجلس مشارکت فعال داشتیم. خب اون دوره اولین دوره‌ای بود که بنده حضور داشتم و اشاره فرمودید که مرکز پژوهش هم گزارشی ارائه کرد که خب به عنوان فعالترین زن مجلس اون گزارش با عدد و رقم در واقع ما رو مطرح میکرد. البته خب بنده به شخص راضی نبودم از اون میزان تاثیرگذاری و عمل کرد و خیلی از کارها رو در مجلس شروع کردم در دوره هشتم، که یکی از اونها مثلا تأسیس فراکسیون سازمان‌های مردم، نهاد یا همون سمن‌ها یا تشکل‌های مردمی یا NGO ها بود که خب این کارهایی که شروع شد نیاز بود که در مجلس بعد هم ما دنبال اون رو بگیریم، ولی خب توفیق نشد. مجلس نهم بنده حضور نداشتم، نهم و دهم این دوره مجدد توفیق حضور در مجلس رو و خدمتگذاری به مردم عزیز رو پیدا کردم و خب قاعدتاً با کوله‌باری از تجربه مجلس هشتم که یک دوره واقعا تجربیات گرانقدری برای بنده بود و شروع مجلس رو شروع پرکارتری میبینم.
مجلس یازدهم.
بله، چون عرض کردم تجربیات اون دوره و کارهای ناتمامی که اون دوره در واقع انجام شد و این دوره مصمم بودم که اون رو ادامه بدم، در شروع مجلس رقم خورد، لذا حجم کار و پیچیدگی کار تو این مجلس جدی تر هست و حسب نیازی که برای ورود به مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حوزه سلامت و سایر حوزه هست، مشاورینی دارم که این عزیزان کمک میدن. یعنی کار بنده نیست، بلکه یک جمعی از مشاورین در حوزه‌های مختلف تخصصی کار رو تو دست دارن، خروجیش رو ما میگیریم. بله. و در مجلس مطرح میکنیم.
کار در مجلس 11 هم چطوره؟
کار خیلی پیچیده تره به این نحو که خب من در دور قبل که اومدم مسائل و مشکلات بود پیگیری میکردیم، ولی الان در سال گذشته که ما وارد مجلس شدیم اوج و انبوهی از مشکلات بود. این دو تا جنبه میتونه باشه: یک، پیشرفت کشور و اینکه به موازات پیشرفت پیچیدگی مسائل خیلی جدیتر میشه، و دو، اینکه متاسفانه این رو باید عرض کنم حقیقت تلخی هست، در طول دولت گذشته ما متاسفانه مواجه بودیم با مدیرانی که خیلی از نزدیک درد مردم رو لمس نمی کردن، مدیرانی که به هر حال پشت میز نشین بودن و فاصله داشتن با توده مردم.
از این مجلس
از طبقه در واقع مرفهین بی درد می شد از اینها نام برد، و ما هرچی تلاش می کردیم که این مسئولین رو پای کار بیاریم و در میدان مواجه کنیم با مشکلات مردم، می دیدیم این اتفاق نمی افته. خب نتیجه اون بود این بود که ما فاصله طبقاتی در این دو دوره گذشته دولت متاسفانه بیشتر شد.
بله.
فقر، تبعیض، بعضن محصول نابودی کشاورزی باعث شد که مردم مهاجرت کنن به اطراف کلان شهرها، از جمله تهران که ما نماینده اون هستیم، و مواجه باشیم با مناطقی که به هر حال حضور مردم فقیر، مردمی که کشاورزی رو رها کردن اومدن در حاشیه شهر، و مشکلات پیچیده این مناطق داره. این خب به هر حال پیچیدگی و سختی کار رو بیشتر میکنه، در این حال ضرورت این که ورود به حوزه‌های متعدد به ویژه در حوزه اقتصاد، به طور مثال بنده در مجلس هشتم ورود به بحث اقتصاد رو ضرورت نمیدیدم، ولی امروز واقعا به واسطه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بر خودم واجب دیدم که یکی از اولویت‌های خودم رو ورود به مباحث اقتصادی.
اجازه بفرمایید که بحث رو قبل از اینکه سوال دیگری مطرح کنم تا اینجا اینطور جمع‌بندی کنیم و ببندیم که اشاره کنم به صحبت‌های دیروز مقام معظم رهبری که در این برنامه پخش شد و از مجلس 11 به عنوان مجلس امید و انتظار یاد کردن. اینطور که شما می‌فرمایید که کارهایی دارید در این مجلس خاصه بازی مجموعه اقتصادی، نشون میده که هم به این امید فکر میکنید هم به انتظاری که مردم از این مجلس دارن. خیلی ممنونم خانم دکتر. با توجه به ضرورت حمایت از واکسن تولید داخل و با توجه به اینکه واکسن فخرا محصولی داخلی است که با همکاری دانشمندان و محققان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تولید شده، چرا وزارت بهداشت برای پیش خرید واکسن فخرا اقدامی نکرده؟ این تذکر شما بود که بنده نقل کردم به وزیر بهداشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه گرفتید؟
بله، ببینید، ما بازدید داشتیم از مجموعه سپند که در واقع حاصل زحمات شهید فخری زاده بود.
بله،
و این
گرامی.
مجموعه یکی از محصولات این مجموعه واکسن فخرا بود که بله. خب در واقع با بازدیدی که از زیرساخت‌های تولید این واکسن داشتیم، کل پروسه در واقع پروسه‌ای هست که از محصولات داخلی استفاده شده، محصولات دانش بنیان، و خب به یک واکسنی رسیدیم که خب اثرگذاری اون اثبات شد در طی کارآزمایی‌های بالینی و فازهای مختلفی که این واکسن امتحان شد. و امروز یک واکسن داخلی داریم که نه تنها میتونه نیاز داخل رو پاسخگو باشه، بلکه با گسترش دادن زیرساخت‌های لازم حتی ما میتونیم صادرکننده واکسن ایرانی باشیم، و خب واکسن فخرا یک نمونه از اون هست. خب چرا ما با وجود واکسن فخرا یا واکسن‌های داخلی بلد. دیگری بلد. که الان داریم، واکسن برکت، بلد. واکسن نورا که هنوز البته واکسن نورا در فاز بالینی و کارآزمایی بالینی فاز 3 هست، و خب سایر واکسن‌ها، شاید 8-9 واکسنی که در داخل ما در مراحل نهایی تولید هستن داریم، چرا محصولات و واکسن‌های خارجی رو خریداری کنیم؟ در صورتی که طی مطالعات انجام شده هم عوارض این واکسن‌ها، واکسن‌های داخلی غالباً کمتر هست و هم تاثیرگذاری قابل قبولی رو دارند، بنابراین ما باید وزارت بهداشت رو هدایت کنیم به این سمت که به جای خریدهای انبوه واکسن‌های خارجی، واکسن داخل رو پیش خرید کنن، کاری که کشورهای دیگر این کار رو، یعنی در واقع
نمایندگان موفق شدن.
نامه ای رو از وزارت بهداشت داشتیم که نتیجه اون و خروجی اون این بود که این اتفاق در واقع بعد از اون تذکری که ما دادیم در حال انجام هست و این پیش خرید انجام میشه. الان واکسن فخرا قابلیت تولید انبوه رو داره.
خیلی ممنونم از شما. در کل دنیا رکورددار در سقوط نرخ رشد جمعیت هستیم، یعنی این سقوط در ایران سقوط آبشاریه، و الان در مجامع بین المللی وقتی میخوان مثال بزنن ایران رو مثال میزنن. این هم بخشی از اظهار نظر شما بود درباره جمعیت و اون بعد جوانیش. میشه کمی برامون توضیح بدید که منظورتون دقیقا چه بوده؟
ببینید، ما در بحث جمعیت در واقع میتونیم بگیم که در شرایط حاضر در جمعیت جوان کشور مشکلی نداریم، و جمعیت ما تشکیل شده از جوانان غالب جمعیت و ساختار جمعیتیمون غالبا نیروهای جوان و تحصیل کرده هستند که چرخ‌های اقتصاد کشور، علم، دانش و فناوری رو دارن میگردونن. بله. اما آیا به این جوانان ما دورنمایی از آینده کشور دادیم؟ انقدر در واقع جوانان ما درگیر کار، فعالیت، درس، تحصیل و بعضا مشکلات و چالش‌های اقتصادی هستند که اساساً تشکیل خانواده رو فراموش کردن و
بله.
مشکلات اقتصادی بله مشکلات اقتصادی هم مزید بر علت شده، و اون جوانانی هم که ازدواج کردن به دلایل مختلف از رو به همین فعالیت و کار و تحصیل و اشتغال و اینها و مشکلات اقتصادی باز هم تمایل به فرزندآوری ندارند. مشکلات متعددی رو که الان فرصتش نیست بهش بپردازیم داریم که منجر به سقوط رشد جمعیت در طی چندین سال گذشته شده که اونقدر نگران کننده هست که در واقع سازمان ملل، دفتر جمعیت توسعه سازمان ملل که زمانی تنظیم خانواده و تهدید نسل رو در ایران اجرا میکرد، امروز داره هشدار میده که سقوط نرخ رشد جمعیت ایران در واقع در دنیا رتبه اول رو داره.
جای تأسف داره.
و این معناش این هست که ما دچار نسل مردم ایران به سمت انقراض داره میره.
این کلمه از این بنبست چطوره؟ بقیده شما
این کلمه انقراض که عرض میکنم بار بسیار بالایی داره و بسیار
بله.
تلخه.
بله.
ولی باید گفت تا مردم و به ویژه جوانان متوجه باشن که چه آینده ای رو ما در پیش خواهیم داشت، و برای خروج از این شرایط و این چالش بزرگ و بحران در شاید بشه اون رو ابر بحران جمهوری اسلامی ایران نام ببریم، ما در مجلس در شروع مجلس طرحی رو امضا کردیم و دوستان زحمت کشیدن، جناب آقای دکتر بانکی پور که جا داره تشکر کنیم از زحماتشون. البته از دو مجلس قبل هم طرح آماده شده بود، این طرح تکمیل شد، جز اولین طرحهایی بود که امضا شد و کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شد و بنده هم عضو اون کمیسیون بودم. قانونی رو تصویب کردیم که 73 ماده داره و غلبه مواد این قانون حمایت از خانواده ها و زوجهای جوان هست برای ازدواج و فرزند آوری.
بله.
تسهیلاتی اختصاص داده میشه و شرایط به نحوی مدیریت بشه که جوانان ما بتونن ازدواج کنند و در واقع تحصیل، شغل و در واقع اشتغالات مختلف باعث نشود که مادران ایرانی از فرزندآوری چشم پوشی کنن، چون مطالعات نشون داده که خانواده ها و زوجهای جوان اراده آوردن چند فرزند رو دارن، اما بله. شرایط محیطی مانع شده که ما سعی کردیم در این طرح اون موانع رو برداریم.
خیلی ممنونم خانم دکتر الهیان. ببینید، من از حرفای شما درست برداشت کردم دو تا دغدغه مهم دارید جناب عالی، که یکیشو در ابتدای گفتگو فرمودید، یکیش اقتصاد و همون بحث معیشت مردم هست که یکی از دغدغه های شماست، و دیگری هم بخش فرزند آوری که حمایت از خانواده و زوجهای جوانه. یک فعالیت رو هم ازش یاد بردید، فراکسیون سازمانهای مردم نهاد، اگر در هر جایی که راه داد کمی هم در مورد این فعالیتتون برما صحبت کنید.
در مورد جمعیت نکته ای که فراموش کردم عرض کنم این هست که خب این قانون جمعیت ابلاغ شد.
بله.
مهر ماه امسال و دولت موظف هست دستگاه‌های مختلف هر کدوم به نقش و وظایف خودشون که در این قانون دیده شده باید عمل کنند. حدود 12,000 میلیارد بودجه در واقع لایحه بودجه 1401 دولت به اون اختصاص داده و ما هم در مجلس فراکسیونی رو تشکیل شده که کارش نظارت بر اجرای این قانون هست که
بله.
حالا با این بودجه هم که دولت اختصاص داده انشاءالله این تسهیلات و مشوق ها به دست خانواده های ما و زوجهای جوان میرسه. در مورد فراکسیون سازمان های مردم نهاد، این فراکسیون از دور قبل، یعنی دور هشتم که بنده توفیق داشتم، این فراکسیون رو شکل دادیم. نیت این بود که هدفمون از تشکیل فراکسیون این بود که سازمان‌های مردم نهاد که به تعبیر سمن یا NGO از اونها نام برده میشه، نان گاورمنتال اورگانایزیشن، یعنی سازمان‌های غیر دولتی.
بله.
و سازمان‌های مردمی امروز واسطه بین توده مردم و حاکمیت هستند، یعنی یک جمعی از مردم، نخبگان، متخصصین دور هم جمع شدن روی یک موضوع خاص فعالیت میکنند و مطالبات مردم تو اون حوزه رو به گوش مسئولین میرسونن، نظارت میکنن، به هر حال مشارکت میکنن در حوزه‌های مختلف.
در همین بخش حمایت از خانواده چقدر سازمان‌های مردم نهاد میتونن این پل رو بزنن؟
ببینید، در حوزه جمعیت اتفاقا همین اخیراً ما نشستی داشتیم که نقش سازمان‌های مردمی در بحث جمعیت رو اونجا بررسی کردیم. ما تشکل‌های زیادی رو داریم که در حوزه کودکان، در حوزه خانواده، حقوق زنان، حقوق خانواده دارن فعالیت می‌کنن و حتی به طور تخصصی در حوزه جمعیت.
بله.
اینها میتونن چند تا نقش رو بازی کنن، یک به مردم آموزش بدن.
بله.
دو، مطالبات مردم رو در حوزه جمعیت و مشوق‌های جمعیت به سیاستمداران و مسئولین برسونند.
بله.
و همچنین یه تسهیلاتی رو فراهم کنند. به طور مثال من عرض میکنم یکی از مشکلاتی که امروز مادران جوان ما دارن این که نمیتونن جمع کنن بین فرزند آوری و بزرگ کردن یک کودک و شغل یا تحصیلشون. یعنی مادری که دانشجو هست همیشه این چالش رو داره که بچهش رو کجا بذاره، فرزندش رو به کی بسپارد. خب الان مثلا ما یه تشکل و یه ظرفیتی مثل مادران شریف تشکیل شد از خانوم‌های دانشجوی دانشگاه شریف.
چه جالب.
که اینها با هم تعهد کردن که به بهانه درس فرزند آوری رو تعویق نیندازن.
خب برای اون بخش دومش چه فکری
برای
کردن؟
اون بخش دومش در واقع به صورت دوره‌ای اینها فرزندانشون رو منزل یکی از این مادران میگذارن و به هم کمک میکنن برای نگهداری فرزندانشون،
یعنی تخصیص یک مهد کودک دانشجوی در واقع
شبیه این
شبیه.
بله در واقع حالا مدل هایم البته پیشنهاد شده، بعضی از تشکل ها دارن این رو دنبال میکنن. مثلا چه اشکال داره؟ ما الان تعداد زیادی خانوم های فرهنگی و معلم های بازنشسته رو داریم که کاملا مطمئنن اینها در واقع
که حتی ممکنه مادران این دانشجوها باشن.
بله اینها مثلا اعلام آمادگی کردن که ما میتونیم زمان و وقتی که داریم بگذاریم برای نگهداری فرزندان این دانشجویان عزیز، خانوم هایی که مشغول تحصیل هستن. و
تشکل شریف فرمودید؟
مادران شریف.
مادران شریف، تشکلی که به نام مادران شریف. بله.
حالا اینو یه مثال زدم، در صورتی که ما الان سمنهای متعددی داریم که دغدغه‌شون حوزه جمعیت، دارن آموزش میدن به مردم، به مادران، تجربه های مادری. تشکل هایی داریم که روی شهر دوستدار کودک دارن کار میکنن، یعنی به این معنا که ما اینها رو معرفی کردیم به شهرداری. در شهر چه امکاناتی باید باشه که مادری با دو فرزند خردسال خودش یا با چند فرزند میاد به پارک، به مترو، به اماکن تفریحی ورزشی، بتونه اون مادر آسایش داشته باشه. کمتری همچین امکاناتی رو ما در اختیار مادرانمون قرار دادیم و این مادر اصلا هراس داره که با فرزندان خردسال خودش به بیرون بره، چون امکاناتی براش نیست. مثلا در اماکن فرهنگی جاهایی تأسیس بشه برای بازی و در واقع سرگرمی کودک، که وقتی مادر مثلا داره از جایی بازدید میکنه یه مجموعی باشه به طور بله. یک ساعت دو ساعتی که مادر در واقع
قابل اطمینان،
بله جایی قابل اطمینان که کودکان مشغول بازی و سرگرمی. البته بعضی جاها این رو دارن، مثلا حالا
در بیمارستان،
مثلا بیمارستان بقیت الله که خود من هستم، یک اتاقی رو برای بازی کودکان تجهیز کرده که مادری که میاد اونجا برای خدمات درمانی که خدمت بگیره به لحاظ درمانی، کودکی یک ساعتی اونجا.
بله در حتی بعضی از مراکز تفریحی هم این جایگاهی که شما فرمودید هست و دیده شده، اما به شکل وسیعش، این که واقعا روش کار بشه و امنیت خاطر بیشتری ایجاد کنه.
بله این نیست. یا مثلا در متروها مثلا اتاق مادر و کودک باید باشه. بله. مادر برای یک ساعتی که بخواد فرزندش رو شیر بده یا فرزند خودش رو به هر حال رسیدگی کنه، این رو بتونه اونجا در واقع با خیال راحت انجام بده. توی مساجد به طور مثال، خب الان مهدهای قرآنی رو ما بسیج خواهران یک سری مهدهای قرآنی رو ترتیب داده در بله. مساجد که بالاخره مرکزیت اون محل هستن، کودکان برای 3-4 ساعت بتونن مثلا اونجا باشن، بازی کنن، آموزش ببینن با آموزهای قرآن. این رو باید انشالله توسط همین سازمانهای مردم نهاد انشالله
و شهر دوستدار کودک. خیلی ممنونم خانم دکتر. من سوالها رو مرور میکنم، لطفا پاسخهای کوتاه بدید. از همین سوال آخر آقای کبیری شروع کنیم که بین سال 65 تا 70 فرزند کمتر زندگی بهتر شعار مسئولان بود، الان کجا هستن که اصلاح کنن و بگن که اشتباه کردن؟
بله ببینید، یک سیاستی در اون برهه زمانی گرفته شد که در واقع تبلیغ هم میشد که به هر حال ما اون زمان نرخ رشد جمعیت بالایی داشتیم.
بله.
البته اون سیاست تو اون برهه زمانی شاید متناسب بود با اون نرخ رشد جمعیت. اگه خاطرتون باشه ما مادر بزرگ های ما همه 6 فرزند و 7 فرزند و بیشتر.
الان میفرمایید که سیاست اینگونه اتخاذ
اون سیاست نباید در یک برهه اون سیاست خوب بود، ولی میباید رصد میشد نرخ رشد جمعیت و متناسب با نرخ رشد جمعیت این سیاست تنظیم میشد. این بخشش انجام نشد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر.
یه نکته آخر که مقام معظم رهبری هم از باب این موضوع عذرخواهی کردن از مردم، مسئولین هم باید تو این زمینه واقعا تلاش خودشون رو بکنن.
سوال دیگر این بود که ادبیات بین مسئولان متداول شده، این که مردم باید سختی بکشن، نظر شما چی؟
ببینید، سختی کشیدن در راه اهداف عالیه چیزیست که مردم ما با اون ناآشنا نیستن، دوران جنگ و سختی ها رو گذروندیم همه، ولی جای این سختی ها غیر قابل تحمل میشه که مسئولین خودشون پای و پای با زندگی و معیشت مردم خودشون رو تطبیق ندن و در واقع مسئولین بخوان در رفاه زندگی کنن بعد به مردم توصیه به سختی.
خیلی ممنونم. شنونده دیگه ای گفتن که نظر شما در رابطه با اینکه 2 برابر دیه آقایون نسبت به خانم ها چیه، با توجه به اینکه سمتی هم داشتی در امور حقوق بشر؟
بله، ببینید، این یک حکم شرعی هست، حکمتی هم پشت اون هست. بالاخره آقایون متولیه در واقع اقتصاد و معیشت خانواده هستم. وقتی که آقا از خانواده‌ای حذف میشه و به تعبیری حالا در واقع در قالب قتل یا کشته شدن در تصادفات و اینها، در واقع اون پایه و ستون اقتصادی خانواده از بین میره. به این خاطر شاید حکمتی که پشت این حکم شرعی بوده این هست. اما ما در مجلس صندوق خساراتی رو دیدیم که بله، اگر در واقع خانومی در واقع حالا به قتل برسه یا کشته بشه، این مابقی دیه تفاوت با آقایون بله، از طریق اون صندوق پرداخت بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. باقی سوال‌ها رو فرصت نمیشه جواب بدیم، فقط خیلی کوتاه بفرمایید که ملاقات مردمی شما چه روزهایی است؟ کسانی که سوالی دارن، مشکلی دارن، بیان همونجا خدمت شما مطرح کنن. ما که نتونستیم پاسخ بدیم،
خواهش می‌کنم. ما در مجلس دفترمون آمادگی کامل داره برای دریافت نامه‌های مشکلات بله، مردم و اینها رو در واقع پیگیری میکنیم از دستگاه ها، از مسئولین مرتبط و غالبا مکتوب از مردم میگیریم. گهگاه ملاقات هایی رو داریم، سعی میکنیم که در واقع وقت موسعی برای پیگیری مشکلات مردم داشته باشیم. حالا میشه از طریق تماس با دبیرخانه مجلس بله، که همون شماره 39-931 هست
بله،
نامه های خودشون رو به دست دفتر ما برسونن که پیگیری داشته باشه.
خیلی خیلی کوتاه پاسخ بدید، شما واکسن چی زدین خانم دکتر؟
من واکسن برکت رو زدم، 3 دوره، هر 3 دوره رو واکسن برکت.
بسیار خب، رفاهیاتی که از مجلس میگیرین چیا هستن؟ مثلا ماشین، خونه، تحصیلات، دفتر، دستک؟
ببینید، مجلس یه حقوق ثابت داره و یک در واقع مبلغی رو هم برای اداره دفاتر میده. بالاخره یک نماینده در حوزه انتخابیه نیاز داره که دفتری رو داشته باشه یا دفاتری رو، بعضی بله، نیاز هست چند دفتر یک نماینده داشته باشه، افرادی رو اونجا بگذاره که حقوق بگیرن و
همه سیتومن میشه.
بله، حدودا 30 تومن حالا کم یا زیاد، ولی یه بخشی از مهمی از این مربوط به گردوندن دفاتر که نیاز مردم هست.
بسیار خب، شما نماینده مجلس هستید، این برای شما پوز دادن داره؟
از یک جنبه برای من افتخار هست که خدمتگزار مردم هستم و در واقع واسطه رفع مشکلات، این رو برای خودم یک افتخار میدونم. اما قطعاً این افتخار معناش در واقع پوز دادن مادی نیست، بلکه نوکری مردم رو افتخار میدونم.
زنده باشید. نماینده مجلس بودن شغل پردرآمدی محسوب میشه خانم دکتر؟
خیر، نمایندگی مجلس واقعاً به واسطه در واقع اینکه یک نماینده دریافتی که داره باید صرف کنه برای رسیدگی به مشکلات مردم و رفع و رجوع مشکلات مردم، غالب این در واقع دریافتی ها هزینه میشه در مسیر رفع مشکلات مردم. و البته خب بالاخره یک حقوقی هم که نماینده دریافت میکنه برای گذرانه، چون به طور مثال بنده که پزشک هستم، حتی اگر که شغل پزشکی رو وقت میگذاشتم شاید درآمدم بیشتر از شغل نمایندگی
خیلی ممنونم بود. خیلی ممنونم. قیمت 6 قلم مواد غذایی رو بفرمایید.
بستگی داره که شما مثلا روغن نباتی رو در نظر بگیرید، کلن
یه مقداری سریع‌تر
کلن تورم مواد خوراکی 70%، این خیلی بالاست.
قیمت گوشت،
قیمت روغن نباتی 15,000 تومان متوسط، قیمت برنج در واقع ایرانی بین 50,000 تا 70,000 تومان،
گوشت و مرغ،
قیمت گوشت حدود 130 تا 140 تومان متفاوته و مرغ هم فکر میکنم حدود 30 تومان باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. پس اونطور که پیداست نماینده های محترم مجلس از زندگی مردم
ما
خبر
دارن. خرید میریم ولی
خب امیدواریم که بودجه هم به اندازه کافی در اختیار بگیره که اون دغدغه شما که معیشت و اقتصاد مردمه به یک
فرصت
جای مطرح
نشد درسه. در مورد کالای اساسی صحبت کنیم.
بله من سعی کردم سوال هم کوتاه باشه ولی شما مفصل توضیح دادید. خیلی ممنونم خانم دکتر زهره الهیان، نماینده مردم شریف حوزه انتخابیه تهران، رئیس میرانات اسلام شهر و پردیس.